بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله و الذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بعد از اقامه براهین بر توحید خدای سبحان، اونگاه فرمود این براهین را انسانهای عاقل توجه میکنند، یعنی اگر کسی اهل تعقل و تفکر بود از این براهین بهره میبرد، و اگر اهل تفکر و تعقل نبود ناچار است اون نیازهای خود را به ارباب متفرقون واگذار کند. لذا فرمود و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا، چون حق همون خدای سبحان است و خدای سبحان حق محض است و غیر خدا هر چه باشد باطل است، اگر کسی به غیر خدا توکل و توجه کند و از غیر خدا بالاستقلال مدد طلب کرد، راه باطل زد. چون مازا بعد الحق الا الضلال، و هر انسانی در اثر بینش خاصی که دارد برای خود محبوبی فراهم می کند. انسان بدون محبت زندگی نمی کند، زیرا نه اصل حاجت را می تواند انکار کند و نه خود می تواند نیازهای خود را برطرف کند، چون یقیناً محتاج است و حاجت خود را هم خود برطرف نمی کند، باید به کسی یا چیزی سر بسپرد که حاجات او را برطرف می کند. به هر اندازه که بینشش قوی یا ضعیف باشد، به همون اندازه محبوبی فراهم می کند. محبوب او کسی است که به زعم او حاجت او را برآورده کند. اونا که اهل تعقل و تفکرند می دانند به این که تنها کسی که شایسته رفع نیاز از خدای سبحان است، در نتیجه تنها ذاتی که شایسته تعلق محبت است خداست فلا غیر. و اونها که اهل این تعقل و تفکر نیستن به غیر حق سر می ستایند. لذا فرمود مازا بعد الحق الا الضلال، یا فرمود ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو الکبیر. مسئله محبت در نهان هر موجودی هست. موجود بدون ارتباط به یک مبدأ واقع نخواهد بود، و اون کشش وجودی که انسان را به کمالش آشنا می کند، این بنای محبت است. منتها در هر درجه این کشش فرق می کند با درجه دیگر، و در هر درجه نام خاص دارد. ممکن است محبت را درباره جمادات به کار نبرم، نگویند فلون درخت به فلون ماده خاکی محبت دارد، یا فلون معدن به فلون ماده کوهی علاقمند است، ولی علی حال این کشش و گرایش هست. تا در سایه این جذبه و کشش به کمال برسد، اگر در سطح طبیعت باشد احیاناً به جاذبه و دافعه تعبیر می شود، چون یک خاک اگر بخواهد به صورت یک معدن گران بها در بیاید، این چنین نیست که هر خاک دیگر را جذب بکند و کم کم بشود معدن طلا یا معدن عقیق، این طور نیست، بلکه خاکهای مناسب را جذب بکند که در طی قرنها لعل گردد در بدخشان یا عقیقاً در یمن. هر خاکی دیگر را جذب نمی کند و لعل و عقیق نخواهد شد. این جذب هم قراردادی نیست، یک کشش خاصی است بین این جاذب و اون مجذوب. این کشش را در سطح طبیعت به نام جاذبه میگن. اگر همراه با ادراک و شعور باشد، از سطح طبیعت و معدن و خاک و امثال ذلک بالاتر بیاید و در حد حیات حیوانی باشد، از جذب و دفعی که در سطح حیوانات و همچنین در نباتات است بالاتر بیاید، نام شهوت و غضب میگیرد. شهوت و غضب همون جذب و دفعی است که در گیاهان هست، در جمادات هم هست. اگر این شهوت و غضب یک مقدار هدایت بشود، نام ارادت و کراهت میگیرد، نام محبت و عداوت میپذیرد و مانند. اگر مقدار رقیق‌تر شد، کامل‌تر شد، به نشأه عقل راه پیدا کرد، همون جذب و دست به صورت تولی و تبری در می آید که این تولی و تبری جزء برجسته‌ترین دستورات دینی ما. اگر کسی عاقل بود با تولی و تبری به سر می برد، تولی خدا و اولیای الهی، تبری از شیطان و اعدای الهی. محبت به هر موجودی که کمال انسان را تأمین کند تعلق می گیرد و تنها موجودی که شایسته تعلق محبت است خدای سبحان است، زیرا ذات اقدس اله است که هستی و کمالات هستی انسان را تأمین می کند. حتی اگر انسان به قرآن و اسلام هم دل می بندد، محبت دارد، برای اینکه اینها راه وصول لقای حقند، انسان به راه از اون جهت علاقمند است که انسان را به مقصد میرساند. پس محبت خدا و اصل است، محبت اولیای الهی، محبت احکام و شرایع الهی، اینها تابعند و انسان را به اون محبوب حقیقی میرساند. خدای سبحان میتواند محبوب باشد. محبت تنها در سطح قوای حسی و شهری و امثال ذلک نیست. لذا میبینیم اونها که از شهوت و غضب و تغذیه و تنمیه و تولید و امثال زارک منزهن، اونا هم از محبت برخوردارن. در باره فرشته ها وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه سخن میگوید، اونها را میستاید، میفرماید اونها محبت خدا در دلشون جا کرده است. در مقابل گوساله پرستان که خدای سبحان فرمود اشجب و فی قلوبهم العجل، فرشته ها محبت خدا در دلهای اونا جا کرده است. غرض انسان یک موجود مدرک بدون محبت و محبوب نخواهد بود. به اندازه بینش محبت دارد، به اندازه معرفتش محبوب می تراشد برای خود یا محبوب سر می سپارد. در همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 93 این است، فرمود بنی اسرائیل در غیبت موسی کریم سلام الله علیه به سامری سر سپردن و به اون گوساله دل بستن و اشربو فی قلوبهم العجل، یعنی اشرب فی قلوبهم حب العجل، محبت گوساله در دلشون اشراب شد، یعنی آبیاری شد، هر زمین دلشون را محبت گوساله آبیاری کرد، اشراب کرد. این سرزمین را اگر محبت گوساله آبیاری کرد، آباد کرد، خب سرزمین موات را هر کی احیا کرد مال او. این چنین نیست که سرزمین را کسی آباد بکند و دیگری تملک کند. من احیا ارضاً میتةً فیلا، هر چیزی سرزمین موات دل را احیا کرد مالک می‌شود. لذا در بیانات حسنی سلام الله علیه آمده است که فرمود مواظب باشید این زمین شما را شیطان آباد نکند، وگرنه او مالک می شود. به پسرش امام مجتبی سلام الله علیه می فرماد که قلب جوان مثل زمین خالی است، هر بذری که در قلب خالی و زمین خالی بپاشند رشد می کند. من قبل از اینکه دیگران این زمین را تملک کنند و این زمین را بذر بپاشند، با این نصایح حکیمانه این زمین را زنده می کنم. این ناظر به همون اصل کلی است که زمین را اگر کسی زنده کرد مال اوست، خواه زمین جسمانی و ملکیت ظاهری یا زمینه دل را اگر کسی با تبلیغ سوء احیا کرد مالک می شود، با تبلیغ حسن احیا کرد مالک می شود. لذا در باره گوساله پرستا فرمود و اشربو فی قلوبهم العجل، یعنی سامری با آلش محبت گوساله پرستی را در دلهای ناآگاهان از اسرائیلی ها اشراب کردن. اینا به گوساله دل بستن، فطرت را اماطه کرد و علف هرز را رویانی. این شجره خبیثه بالاخره رویانیده شده. خدای سبحان یه شجره طیبه را بازگو میکند، یه شجره خبیثه را. بالاخره شجره خبیثه با حب عجل آبیاری شد.
این تشبیه معقول به محسوس برای آن است که گاهی انسان در سرزمین جان شجره طوبا می پروراند، گاهی و شجره الملعونه فی القرآن می پروراند. بالاخره درخت آبیاری می خواد. تبلیغ سو اشراب شجره خبیث است، تبلیغ حسن اشراب شجره طیبه است. این تعبیر که تبلیغات به منزله آبیاری سرزمین دل است و اگر انسان شجره طوبا غرس شد، اون آبیاری باعث رشد این شجره طوبا است، و اگر شجره خبیثه غرس کرد، تبلیغات سو مایه اشراب و آبیاری این شجره خبیثه خواهد بود. ریشش در قرآن کریم هست. در همین زمینه بیانات از نبی سلام الله علیه در اوصاف فرشته ها در کتاب شریف نهج البلاغه این است که اینها طعم ایمان و حلاوت محبت خدای سبحان را چشیدن. در خطبه 91 که خطبه اشباح معروف است، در اوصاف فرشتگان این چنین می‌فرماید: و وصلت حقائق الایمان بینهم و بین معرفته و قطعهم الایقان به الی الوله الی، یعنی یقین به حق اینها را واله کرد. در این دعاها انسان از خدای سبحان وله می طلبد، عرض می کند خدایا وله مخبتین را به ما بده. وله اون شوق فراوان است که انسان را واله و سرگردان می کند. این سرگردانی از هر گونه سر و سامانی عزیزتر است. انسان یک تحیر مضمون دارد، یک سرگردانی مضمون دارد و یک تحیر و سرگردانی ممدوح. انسان راه گم کرده که تشنه است، راه چشم را گم کرد، متحیر است. این وله او و این تحیر او تحیر مضموم است. ولی در اثر راهنمایی راهنمایان اگر راه را طی کرد به چشمه‌های فراوان رسید، متحیر است از کدام چشمه آب بنوشد. اون تحیر تحیر ممدوح است. اینه که در مناجات های رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنان است: رب زد نفیه تحییرا. انسان به مقصد رسیده متحیر است از کدام چشمه بنوشد. یک تحیر لذت بخشش. این وله را در دعاها به ما آموختن که از خدای سبحان مسئلت کنیم، بگویم اللهم ان قلوب المخبتین الیکه والهتون. پروردگارا اونا که اهل اخبات و خضوع تامن، که هر بلا بر سرشون بریزد اینا سر بر نمیدارن شیفته محبت تو، هم دلهای اونها به محبت تو واله و سرگردان است. این وله صفت فرشته هاست که یک وله ممدوح است. تحیر انسان به مقصد رسیده تحیر ممدوح است، برخلاف تحیر انسان راه گم کرده که تحیر مذموم است. و قطعهم الایقان به الی الوله الی و لم تجاوز رغباتهم ما عنده الی ما عند غیره. رغبت های اینها و گرایش های اینها از اون چه پیش خدا تجاوز نکرده به پیش دیگران تعلق بگیرد. قد ذاقوا حلاوت معرفته و شربوا بالکأس رویته من محبته. یعنی فرشتگان لذت معرفت را چشیدند. این علمهای ما که میبینید با لذت همراه نیست، برای اینکه در حد تصور و تصدیق و مفهوم است. اگر علم در حد شهود باشد ممکن نیست لذیذ و گوارا نباشد. این علمهای مفهومی هم البته به نوبه خود لذیذ است. فرمود حلاوت معرفت حق را چشیدن و کأس اون قدح پر سیراب کننده را نوشیدن. معرفت را به مقدار کم به انسان می چشانن. همون مقدار کم باعث نوشیدن کاسه محبت است. در معرفت تعبیر به ذوق شده است که چشیدن است، در محبت تعبیر به شرب شده است که نوشیدن است. اگر انسان کمی هم معرفت حق را بچشد اون محبتش را می نوشد. محبت به وسیله معرفت پیدا می شود. قد زاغ و حلاوت معرفته و شربو بالکأس رویته، اون کاسه‌ای که پر است و سیر است و سیراب کننده، من محبته و تمکنت من سویداء قلوبهم و شیجت و خیفته، که این خوف هم خوف عقلی خواهد بود نه خوف نفسی. در موارد دیگر هم از محبت حق وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه سخن به میان آورد و انسان‌ها را به محبت دعوت کرد. فرمود اسلام اساسش محبت است. این که در تعبیرات دینی آمده است حل دین و الا الحب، این اساس دین محبت خدا و محبت اولیای الهی وسیله است، محبت رسول و جهادش وسیله است. در قرآن در همون آیه سوره توبه که بحثش در نوبت قبل گذشت ملاحظه فرمودید که خدای سبحان فرمود شما دوست خدا باشید، دوست پیامبرش باشید، دوست جهاد در راه خدا باشید، جهاد را دوست داشته باشید، به عنوان تشریف جهاد کنید نه به عنوان تکلیف. انسان اوائل جهاد را یک وظیفه می داند، وقتی عظمت جهاد برای او حل شد به جهاد دل می بنده. سایر احکام هم همین طور است. در خطبه 198 در نهج البلاغه وقتی اسلام را معرفی می کند چنین می فرماید ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه، دین است که خدای سبحان برای خودش انتخاب کرده. و صنعه على عینه، با کمک خود این دین را ساخت و در مشهد و محضر خود این دین را ساخت. این دین مصنوع خدا، هیچ کسی این دین را نساخت، هیچ کسی قانونی بر این دین نیفزود و از او نکاست. این مصنوع الله است، صنیع الله است. و اصفاه و خیرت خلقه و اقام دعائمه علی محبته، ارکان این دین را بر محبت خودش استوار کرد. پس ریشه اصلی دین محبت است و اونها که به این محبت رسیدن به ریشه دین رسیدن، اونا که به محبت نرسیدن به ریشه دین نزدیکن نرسیدن به ریشه دین. در بیانات امام ششم سلام الله علیه هست که ما خدای سبحان را حباً له عبادت میکنیم و هذا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون. این حدیث را سیدنا استاد رضوان الله علیه در همون تفسیر شریف المیزان ذکر کرده است. پس ارکان دین بر محبت حق است. این خطبه 198 رو ملاحظه فرمایید، گرچه از بحث فعلی ما خارج هست اما اسلام را اونچنون معرفی کرده است که انسان را شیفته این دین الهی می کند. ارکان این دین، شاخه های دین و آبیاری های این دین، میوه های این دین، همه و همه را مبسوطاً بیان شد. اونگاه در کلمات قصار در کلمه 131 که شنید کسی دنیا را مذمت می کند، حضرت فرمود چرا دنیا را مذمت می کنی؟ تو مجرمی، بر دنیا جرم روا می داری، وگرنه دنیا جرمی نکرد. دنیا منافق نیست، دنیا هر چه در او هست علن کرد، هیچ عیبی را کتمان نکرد. اگر بیمارستان است به تو نشون داد، اگر قبرستان است به تو نشون داد، اگر حوادث سخت و ناگوار است که به تو نشون داد، پس دنیا خلاف نکرد. اگر نقص ها را به شما نشون نمیداد، فقط زیبایی ها را به شما نشون میداد، خیانت میکرد. او اگر حیات را، نشاط را به شما نشون میداد، مرگ و بیماری را به شما نشون نمیداد و کتمان میکرد، خیانت میکرد. ولی همه زشتی ها را در کنار زیبایی ها به شما نشون داد. پس دنیا مجرم نیست. کسی که دنیا را مذمت میکرد، حضرت فرمود ایها الزامر الدنیا المغتر به غرورها انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیک متى استهوت که ام متى غرت که ا به مسارع آبائی که من البلا ام به مزاجع امهاتی که تحت از سرا. فرمود او خیانت نکرد، او فریب نداد، تو فریب خوردی. نشعه دنیا مذموم نیست، این مخلوق خداست. اون تعلق به دنیا، هرچی که انسان را از خدای سبحان باز می‌دارد، اون دنیاست، اون البته دار غرور است. اونگاه فرمود ان الدنیا، یعنی این نشعه طبیعت، دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها و دار و غنا لمن تزود منها و دار و موعظت لمن اتعذ بها مسجد و احباء الله و مصلى ملائکت الله و مهبت و وحی الله و متجر و اولیاء الله. دوستان خدا در دنیا سجده می کنند، چون جعلت للارض مسجدا و طهورا. هر گوشه دنیا در هر شرایطی دوستان الهی سجده می کنند. مسجد احباء حق، که کلمه محبت را به خدای سبحان متعلق کرد، فرمود دوستان خدا در دنیا سجده می کنند. و اگر در موارد دیگر مسئله محبت به غیر خدای سبحان اسناد داده شد، اونها وسیله است. در این کتاب شریف اصول کافی جلد دوم که مسئله ایمان و کفر را مطرح میکند، بابی است به نام باب الحب فی الله و البغض فی الله، که همه این محبت ها و کینه هایی که انسان به خوبان و بدان نسبت به خوبان، محبت نسبت به بدان عداوت دارد، اینا همه طریقی است تا انسان در اثر این تولی و اون تبری راه پیدا کند برسد به جایی که کم کم تبری از انسان گرفته می شود. انسان به جایی می رسد که فقط با تولی زندگی می کند. بیان ذالک این است که تبری به منزله همون شمشیر دفاعی تا راهزن را انسان براند. اگر به جای رسید که همه دوستن مثل نشه فرشته ها، اونجا جا برای شمشیر نیست. در ملأ اعلا، در جوار حق، در جنت اللقا، اونجا جا برای مبارزه نیست. اون چه که تا ابد راه دارد همون محبت است. اون تبری در بین راه چون ابزار کار بود از انسان گرفته می شود، اومد سراسر قلب را محبت پر می کنه. چرا؟ برای این که از اونجا به بعد دیگر نیازی به تبری نیست، کسی نیست اونجا. انسان در نشعه طبیعت، در نشعه مثال، تا اونجا که شیطنت هست باید تبری داشته باشه. شیطان است، عدو مبین است، عبالسه هستن، اعدای مبینن و جنودش هستن که اعدای مبینن. و اگر از مرحله شیطنت گذشت، در مرز اخلاص رسید، جز عباد مخلص شد، اونجا سخن از شیطنت شیطان نیست. از کی انسان تبری کنه؟ تبری اون برد را ندارد تا جنت اللقا برود، اما تولی این سهم را دارد. در اون محدوده همه دوستان همم هم و همه دوستان الهی هم. اونجا سراسر دل را محبت میگیرد. تبری مال بین راه است. تا اونجا که محدوده شیطنت شیطان است، بر انسان واجب است که تبری داشته باشد. و اونایی هم که به مقام اخلاص رسیدن در نشأه مادونشون تبری دارن، و اما در نشأه ما فوق سراسر محبت است. این باب حب فی الله و بغض فی الله روایات فراوانی است که میگوید شما هر چه را دوست دارید برای خدا دوست داشته باشید، که این محبت ها را جهت می بخشد. نمی شود به انسان گفت شما محبت نداشته باش، ولی می شود به انسان گفت که محبتت را راهنمایی کنی، تنظیم کنی. نمی شود به انسان گفت شما غذا نخور، ولی می شود به انسان گفت شما غذای حرام نخور، غذای حلال بخور. نمی شود به انسان گفت شما دوست نداشته باش، ولی می شود به انسان گفت شما چی رو دوست داشته باش، چی رو دوست نداشته باش. روایات این باب را هم که ملازم فرمایید، میبینید به این که یکی از برجسته ترین شعب ایمان همون محبت فی الله و عداوت فی الله هست. یعنی محبت در راه خدا و عداوت در راه خدا. و اگر محبت در راه خداست، معلوم میشود که اون محبوب طریق است برای محبوب حقیقی. روایت اولا این است که امام ششم سلام الله علیه فرمود من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو من کمال ایمانو. کسی که همه محبت ها و بغض ها و بخشش های او برای خدا باشد، مردی کامل ایمان. روایت دوم از امام ششم سلام الله علیه است که من اوثق عرى الایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تؤذی فی الله و تمنع فی الله. از وثیق ترین و محکم ترین بندهای ایمان آن است که انسان محبتش در راه خدا باشد. خب این همون عروه است که لنفسام لها. روایت سوم که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده است که رسول خدا علیه الا فتحیت و سنا این چنین فرمود: ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان. یه وقت انسان یه مؤمن را دوست دارد برای اینکه همسایه اوست، هم بحث اوست، و اگر احیانا گرفتار یک لغزشی شد سعی میکند او را توجیه کند. این حب فی الله نیست، این محب مؤمن هست، محبوب هم مؤمن هست، ولی این محبت لله نیست. نشانش اینه که در روز خطر خطر او را توجیه میکند. طرفین مؤمنن ولی محبت الهی نیست. نشانش آن است که سعی میکنن عیب او را همچنان حفظ بکنن، نه عیب او را برطرف بکنن. فرمود ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان. الا و من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا فی الله و منع فی الله فهو من اصفیاء الله. که همه اینها جزء شعب تولی و تبری که از مهمترین ارکان فروع دین به شمار می روید. چهارم از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود ان المتحابین فی الله یوم القیامه علی منابر من نور قد ازاء نور وجوههم و نور اجسادهم و نور منابرهم کل شی حتی یعرفو به. چون در قیامت که سخن از آفتاب و ماه نی، سخن از برق نی، هر که نور دارد روشن است، ندارد فی ظلمات بعضها فوق بعض. اونجا که غیر از مؤمن و غیر از ایمان چیزی به عنوان نور نیست. بهشت هم همچین است، صحنه بهشت منتها با نور مؤمنین روشن است، وگرنه بساط آسمان و زمین که برچیده شد این آفتاب را پیچوندن، الان بساطش فن است. اما در شمس و کورت تکویر یعنی پیچوندن. انسان یه وقت یک فرشی را پهن میکند، یه وقت این فرش جمع میکند به کنار میاندازد. فرمود قیامت که فرا میرسد ما بساط شمس و قمر را جمع میکنیم به کنار میاندازیم. در شمس و کورت پس ماهی نیست، آفتابی نیست، ستاره نیست که تا نور بدهد. فقط مؤمن است که اون صحنه را روشن میکند. فرمود اونها که متحابین در راه خدا هستند، یعنی محبتشون در راه خدای سبحانه است، بر منبرهای نورانی به سر میبرند که چهره اونها و ابدان اونها و اجسام اونها و منابر اونها همه چیز را روشن میکند و اونها معروفند به این فیض و درباره اونها گفته میشود که هؤلاء المتحابون فی الله. از امام ششم سلام الله علیه سوال شده است که آیا حب و بغض از ایمان محسوب می شود؟ حضرت فرمود هل الایمانو الا الحب والبغض. برای اینکه انسان کارها را بر اساس یک گرایش انجام می دهد و هر کاری به اندازه اون گرایشش می ارزد. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه سوره حجرات تلاوت فرمود که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. که از بهترین ادله تولی و تبری است که انسان نسبت به ایمان تولی داشته باشد، نسبت به کفر و فسق و معصیت تبری داشته باشد. حدیث ششم که رسول خدا علیه آله فتحیت و سنا سوال کرد که ایو ارال ایمان اوسق، گرچه سراسر دین عروه الوثقاست اما کدام یک از این بندها از دیگر بندها اوسق و مستحکم تر است؟ اصحاب گفتن الله و رسوله اعلم، بعضی گفتن نماز، بعضی گفتن زکات، بعضی گفتن روزه، بعضی گفتن حج و عمره، بعضی گفتن جهاد. حضرت فرمود همه این حرفا فضل دارد، همه اینها عروه های خوب دینند، ولی اون اوسق العروه اینا نیستند. ولکن اوسق عر الایمان الحب فی الله و البغض فی الله و تولی اولیاء الله و تبری من اعضاء الله. یعنی نماز و روزه با اون تولی و تبری تأمین می شود. روایت هفتم از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سناس فرمود المتحابون فی الله یوم القیامه علا عرض زبر جدت خضرا فی زل عرشهی ان یمینه، یعنی طرف یمین عرش یا یمین حق. اونگار حضرت فرمود به کلتا یدهی یمین. در قرآن کریم است که خدای سبحان می فرماید من انسان را با دو دستم خلق کردم، یا بل یداهو مبسوطتانه، با این که او منزه از جسم و جرم و امثال ذالک است، ید یعنی قدرت. اونگاه فرمود به کلتا یدیه یمین، هر دو دست خدا راست است. مؤمن هر دو دستش راست است، چون که دست حاول میمنه است. مؤمن دست چپ ندارد، زیرا با دست چپ هم کار خیر میکند، چه این که با دست راست اطاعت میکند. کافر کلتا یدیه شمال، او دست راست ندارد، زیرا با دست راست کار شر انجام میدهد، همونطوری که با دست شر کار انجام میدهد. مشعمه یعنی شامت و بدی، میمنه یعنی یمن و برکت. چیزی که اصحاب یمین است یعنی اصحاب میمنت است، کارهای او سراسر یمن و برکت است. کسی که اصحاب المشعمه است یعنی همه کارهای او مشعوم است، خدای سبحان همه کارهای او رحمت و برکت است. اونگاه فرمود متحابین فی الله وجوههم اشد و بیازن و از و من الشمس یقبتهم به منزلتهم کل ملک مقرب و کل نبی مرسل یقول الناس من هاولا فیقال هاولا المتحابون فی الله. روایت هشتم هم در همین زمینه است که فرشته ها سوال میکنند این گروه که بدون حساب وارد بهشت شدن چه گروهی هستند؟ به اونها گفته میشود که اینها متحابون فی الله هستند. می گفتن کنا نحب فی الله و نبغض فی الله، اونگاه فرشته ها میگن نعم اجر العاملی. نه، از راه معرفت حاصل می شود، اصلش معرفت است. معرفت محبت می آورد، اون محبت به این اعمال فروغ می بخشد، البته این اعمال باعث تکامل اون محبت خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.